ساعت 10 به وقت تهران و 7:30 به وقت اروپای مرکزی و پراگ. شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. وزیر خارجه ایران پس از دیودار از کویت وارد عمان شد. مخالفان دولت در اوکراین میگویند تظاهرات خود را تا سرنگونی دولت یانوکوویچ ادامه خواهند داد. درگیری میان هواداران و مخالفان بشار اسد در شمال لبنان دست کم 10 کشته بر جای گذاشت. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران شامگاه یکشنبه وارد مسقط پایتخت عمان شد و در دیدار با سلطان قابوس پادشاه این کشور پیام حسن روحانی را تسلیم وی کرد. آقای ظریف که برای گفتگو درباره توافق هسته‌ای ژنو به کشورهای منطقه سفر کرده است، روز یکشنبه نیز در کویت پس از دیدار با همتای خود گفت حل این موضوع فقط به یک کشور مربوط نمی‌شود و به سود تمامی کشورهای منطقه است. وزیر خارجه ایران همچنین بدون ذکر زمانی مشخص گفت که قصد دارد از عربستان سعودی نیز دیدار کند. رهبران مخالفان دولت در اوکراین میگویند اعتراضهای خود را روز دوشنبه از سر میگیرند و تا سرنگونی دولت ادامه خواهند داد. روز یکشنبه بیش از 100,000 معترض با نادیده گرفتن ممنوعیت دولتی برای انجام راهپیمایی به خیابان‌های کیف آمدند و خواستار کناره‌گیری ویکتور یانوکوویچ از مقام ریاست جمهوری و برگزاری انتخابات زودرس شدند. اعتراض‌ها پس از آن آغاز شده است که ویکتور یانوکوویچ پس از ماه‌ها فشار از سوی روسیه از امضای پیمان تجارت آزاد با اتحادیه اروپا خودداری کرد. درگیری میان هواداران و مخالفان بشار اسد در ترابلوس در شمال لبنان تا یه دو روز گذشته دست کم 10 کشته و 10 زخمی بر جای گذاشته است. بنابر گزارش ها این درگیری ها بین علوی ها و سنی مذهب های ترابلوس روی داده است. تیراندازی ها در این شهر شمالی لبنان تا بامداد روز یکشنبه ادامه داشت و بنابر گزارش ها 4 نفری که روز گذشته کشته شدند هدف شلیک تک تیرانداز ها قرار گرفتند. به گفته مقام های امنیتی لبنان بیشتر کشته شدگان از میان سنی مذهب های ترابلوس هستند. ترابلوس در 30 کیلومتری مرز سوریه واقع شده است. و نارومی ها در پایتخت تایلند امروز دوشنبه وارد 9 روز خود شد و رهبر مخالفان دولت گفته است تظاهرات تا استعفای نخست وزیر ادامه خواهد داشت. درگیری میان هواداران و مخالفان دولت طی 48 ساعت گذشته دست کم 2 کشته و 10 زخمی بر جای گذاشته است. همونطور که در خبرها شنیدید، محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران در نخستین سفر منطقه‌ای خود در دوران وزارتش به کشورهای حاشیه خلیج فارس صبح یکشنبه به کویت رفت و پس از آن راهی عمان شد. او از سفر به عربستان نیز خبر داده است، اما میگوید تاریخ آن هنوز مشخص نشده است. خبرگزاری رویترز سفر ظریف را به کشورهای عربی منطقه تلاش ایران برای رفع نگرانی‌های آنها پس از توافق هسته‌ای جمهوری اسلامی و کشورهای 5 علاوه که ارزیابی کرده است. حسین علیزاده دیپلمات پیشین جمهوری اسلامی در فنلاند در مورد هدف سفر آقای ظریف به همکارم الهی روانشاد این گونه میگوید:
ببینید، ما شاهد هستیم که سیاست خارجه ایران با شعار تعامل سازندگی در دوران آقای روحانی کار خودش رو آغاز کرده و در وهله اول تجدید رابطه با ایالات متحده و حل مسئله هسته‌ای و متعاقب اون مرحله دوم همکاری با کشورهای عربی به ویژه کشورهای عربی همسایه در خلیج فارس. حالا در خصوص سفر دوره‌ای که آقای ظریف شروع کرده کویت، عمان و احتمالاً عربستان و بعداً کشورهای دیگه عربی، همه به منظور همون تعامل سازنده است. تعبیر دیگه تنش زدایی از سیاست خارجه در ارتباط با جهان عرب این سفرها داره انجام میشه. خصوصا که فراموش نکنید در مسئله کویت ما شاهد دوره از تنش‌های بسیار شدیدی بودیم. در سال 90 3 دیپلمات ایرانی رو کویت اخراج کرد، متقابلا ایران 3 دیپلمات کویتی رو اخراج کردش. در حمایت ایران از سوریه کالاهای ایرانی در کویت تحریم شدند، نیروی کار ایرانی اخراج شدش، تظاهراتی عدیده ای در برابر سفارت ایران در کویت اتفاق افتاد. کویت در مجموعه کشورهای اوپک شروع به تولید مازاد نفت کردش تا قیمت این کالا پایین بیاد به ضرر ایران و موارد از این قبیل. بسیار تنش‌های زیادی بین ایران و شورای همکاری خلیج فارس و در خصوص کویت وجود داشته. حالا آقای ظریف سفری در اونجا کرده و کمیسیون مشترک اقتصادی رو برگزار کردن پس از 7 سال. این معنای بسیار زیادی داره، یعنی در واقع نوعی از ایران حراسی عدیدی که به دلایل عدیده از جمله پرونده حرفه‌ای، از جمله پرونده سوریه در بین کشورهای عربی و خصوص کویت به وجود آمده بود، به نظر من گام اول رو دارن برمی‌دارن تا تدریجا نوعی تعامل سازنده یا تنش‌زدایی در روابط تهران با کشورهای عربی انجام بدهن با مبدا کویت.
از اونجایی که ایران و عربستان روابط پرتنشی داشتن، از دیدگاه شما آقای علیزاده، آیا به جز ایران عربستان هم مایل به سفر وزیر امور خارجه ایران به اون کشور هست؟
به احتمال قوی اینطور هستش. شما در بعضی از اخبار هستش که از آقای هاشمی رفسنجانی دعوت نامه اومده سفری به عربستان داشته باشه. آقای رفسنجانی هم اظهار تمایل کرده به عنوان کسی که معمار روابط ایران و عربستان پس از حج خونین بوده این سفر رو انجام بده. به گمان من عربستان متأثر این هستش که مزنه ای رو به دست بیاره از این که آیا واقعا ایران تغییر و چرخشی در سیاست خارجی خودش حاصل کرده است، که اگر این چنین باشه عربستان هم در خارون به روابط با ایران خواهد گشود. ما دیدیم با نوعی تحفظ، البته با کمی هم تأخیر، در خصوص توافقنامه هسته‌ای ژنو عربستان به هر حال نظر مثبتی رو اعلام کرده، ولی همین تحفظ و تأخیرش معنیش این هستش که هنوز موجبات نگرانی رو در درون خودش می‌بینه. اما احتمال سفر یکی از مقامات عالی رتبه ایران به عربستان دور از نظر نخواهد.
توافق هسته‌ای ایران و گروه پنج به علاوه یک بر نگرانی کشورهای عرب منطقه افزوده یا از اون کاسته؟
دو عامل اساسی موجب ایران حراسی در بین کشورهای عربی شده بوده. یکی مسئله پرونده هست یا دیگری مسئله سوریه. در هر دوی این پرونده به نظر میادش که چرخشی در سیاست خارجی ایران در حال اتفاق افتادن هستش. با مسئله کمکی که ایران کرد در حذف سلاح شیمیایی سوریه و یا آمادگی برای حضور در ژنو دو در پرونده هسته‌ای هم که به هر حال قبول کرده که شفاف سازی رو انجام بده، هر دو این عامل اگر برطرف بشه به طور قوی آقای روحانی حتما به طرف این خواهد رفتش که روابط خودش با کشورهای همسایه به ویژه کشورهای نفتی عربی خلیج فارس از جمله عربستان تقویت بکنه، تا بلکه موجبات عادی سازی روابط رو با این کشورها ایجاد بکنه که گام بسیار مهمی در سیاست خارجی ایران خواهد بود.
گفتگویی بود با حسین علیزاده. اما رئیس مجلس شورای اسلامی میگوید کار مفید روزانه در دستگاه‌های دولتی حدود 22 دقیقه و در صنعت حدود 2.5 ساعت در روز است. احمد علوی در گفتگو با همکارم رویا کریمی مجد ابتدا به ارزیابی این آمار پرداخته است. احمد علوی:
ناکارآمدی نیروی کار که در اینجا مطرح شده در دستگاه دولتی و حتی بخش خصوصی ایران دارای یه سابقه تاریخی و طولانیه و چیز جدیدی نیست و شهروندان هم هر یکی به یه شکلی در زندگی روزمره اون رو تجربه میکنه و این پدیده یکی از نمادهای فساد مدیریت و ناکارآمدی سازمانی در ایران به شمار میاد. البته ناکارآمدی سایر عوامل تولید هم باید به این افسود، مثل فرضاً ناکارآمدی بازده سرمایه یا ماشینالات که در واقع بازده اونها هم چندان بالا نیست، اینا رو باید گذاشت در کنار اون ناکارآمدی نیروی کار و همین ترکیب این ناکارآمدی‌ها باعث شده که تولید در مجموع گران تمام میشه در ایران و بازگشت سرمایه دچار اختلال شده و یکی از عوامل فرار سرمایه در ایران هم همین امور محسوب میشه.
رئیس مجلس همطور گفته که از میان 20 میلیون شاغلی که در کشور وجود داره تنها 6 میلیونشون کار میکنن و حدود 14 میلیون زائد و بیکار هستن. تأثیر این بیکاری پنهان بر رشد اقتصادی چطور هست؟
بنا به اطلاعات رسمی بیکاری آشکار که شامل بیکاری افراد جویای کار هست حدود 3 میلیون و نیم نفره که با این بیکاری پنهان اگر جمعش بکنیم یک چیزی حدود 17 میلیون نفر میرسه و این جمعیت انبوه سهم چندانی در تولید ندارن و ایجاد ارزش افزوده ای رو در واقع باعث نمیشن، اما همزمان در مصرف مشارکت دارن. بر اساس این برآورده که رئیس مجلس میکنه و برآورد سایر برآوردهایی که مرکز آمار مطرح کرد یا بانک مرکزی، حدود کمتر از 10% جمعیت ایران فعالانه در تولید نقش دارن و این در مقایسه بین المللی بسیار رقم پایینیه و بسیار نگران کننده. رشد اقتصادی محصول کارآمدی عوامل تولیدی و به ویژه نیروی کاره. با این وضعیتی که وجود داره که نیروی کار به شکل خلاق و مطلوب به کار گرفته نمیشه، طبیعی است که رشد اقتصاد بی‌معناست.
آقای علوی، آیا میتونیم رابطه ای هم بین این ناکارآمدی نیروی کار با تورم موجود در ایران برقرار کنیم؟
البته یکی از عوامل مهم تورم ناکارآمدی نیروی کاره و عدم بکارگیری فعال خلاق اون و ایجاد ارزش افزوده اقتصادی. اگر قرار بشه که تورم مهار بشه، کاهش پیدا بکنه، می بایست نیروی کار به شکل فعال و خلاق و بهینه به کار گرفته بشه. اما دولت‌ها در این 30 سال گذشته یا حتی پیش از اون چندان علاقه‌ای نداشتن که فرهنگ کار و تولید رو در ایران نهادینه بکنن و در چارچوب اون عوام‌گرایی خودشون قاعدتاً بخش عمده‌ای از بودجه رو صرف پرداخت حقوق کردن به نیروهایی که در واقع بازده چندانی هم نداشتن و همین هم باعث شده که هزینه تولید در ایران افزایش پیدا بکنه و یکی از در واقع دلایل تورم در ایران هم همین ناکارآمدی نیروی کار در بخش دولتی و خصوصی.
گفتگویی بود با احمد علوی و حالا از شما دعوت میکنم به نظر یکی از شنوندگان توجه فرمایید که لطف کرده و دیدگاهش رو با ما و شما در میان گذاشته است.
گفته شده 22 دقیقه ساعت کار مفید در ادارات دولتی است. این خیلی درسته. تازه اگه ساعت کار آبدارچی ها رو ازش کم کنن کمتر هم میشه. ولی استخدام در ادارات دولتی ما یا فقط با پارتی بازی است، بعدی سهمیه شهید و جانبازه، بعدش هم که در حقیقت فامیل بازی و ایناست. و نیرویی که به این شکل استخدام میشه اصلا از اول راندمانش کمه، چون خودشون محق میدونه. گزینش ها تو ادارات از هر کسی اگه پزشک بخواد استخدام شه، مهندس، حسابدار، راننده، ازشون فقط سوال در مورد شرعیات و وضوء و نماز و روزه و این چیزا میپرسن. خب نیرویی که به این صورت گزینش میشه معلومه که راندمانش پایینه.
اعتراض ها در کیف پایتخت اوکراین روز یکشنبه نیز ادامه داشت و گزارش ها حاکی از حضور 10,000 نفر همچنان در میدان اصلی این شهر است. آنا رایسکایا گزارش میدهد.
یکشنبه در کیف ساعت‌ها پیش از آغاز رسمی تظاهرات گسترده که تجمع نیروهای مقاومت عمومی عنوان گرفته، هزاران نفر از معترضان به دولت به خیابان‌ها آمدند. این در حالی است که دادگاه برگزاری تجمعات اعتراضی در کیف را به مدت بیش از 1 ماه ممنوع اعلام کرده بود. میدان استقلال که روز قبل توسط پلیس ضد شورش پاکسازی شده بود، دوباره مقر اصلی معترضان شد. در حالی که دولت گفته نیاز است این میدان برای عید کریسمس و سال نو آماده شود، تظاهر کنندگان از سایه درخت کریسمس بالا رفتند و پرچم اوکراین و اتحادیه اروپا را بر آن نصب کردند. در سراسر شهر مردم و ماشین هایی که پرچم های کوچک اوکراین را برای همدلی با تظاهر کنندگان حمل می کنند در تردد هستند. حضور ماشین های پلیس و آمبولانس ها در مرکز شهر چشمگیر است، اما پلیس ضد شورش عمدتاً دور ساختمان های دولتی حضور دارند. خیابان بانک و محل دفتر ریاست جمهوری کاملاً در محاصره پلیس ضد شورش است. در همین مکان درگیری های اصلی روز یکشنبه در گرفت، در حالی که گروهی نقابدار از سنگ فرش خیابان سنگ در می آوردند و به پلیس پرتاب می کردند، پلیس ضد شورش با گاز اشکاور و بمب های صوتی با این افراد درگیر شد. آرسنی یاتسنیوک، یکی از سه رهبر اپوزیسیون اوکراین، رئیس جمهور ویکتور یانوکوویچ را مسئول درگیری های روز یکشنبه دانست.
Ми знаємо про те, що він хоче скликати Раду національної безпеки і оборони і вводити надзвичайний стан в країні.
ما می‌دانیم که او خواستار تشکیل جلسه شورای عالی امنیت ملی و اعلام وضعیت اضطراری در اوکراین است. او خود هماهنگ کننده اقدامات تحریک‌آمیز نزدیک دفتر ریاست جمهوری بوده، در حالی که معترضان نقشی در این اقدام نداشتند. اعتراضات ما صرفاً صلح‌آمیز است.
У нас тільки мирна акція.
تظاهر کنندگان تکنون ساختمان شورای شهر کیف و ساختمان اصناف را تسخیر کردند و قصد دارند در ساختمان اصناف که در میدان استقلال قرار دارد ستاد خود را مستقر کنند. بجز یک خط نوشته در وبسایت ریاست جمهوری که ربط چندانی به رویدادهای یکشنبه نداشت، خبری از رئیس جمهور اوکراین نیست. اما سخنگوی نخست وزیر اعلام کرد که اوضاع در کیف تحت کنترل کامل دولت است. تظاهر کنندگان در بسیاری از شهرها در سراسر کشور که یکشنبه به خیابان آمدند اعلام کردند آمدند در اعتصاب عمومی شرکت کنند. رهبران جنبش اعتراضی بیشتر خواستار حمایت مردم از انتخابات زودرس پارلمانی و ریاست جمهوری شده بودند و اعتصاب عمومی را یکی از راه‌های دستیابی به این هدف می‌دانند. اما یوری لوتسنکو وزیر کشور سابق و از یاران یولیا تیموشنکو که او نیز تا چندی پیش در زندان بود اعلام کرد که تظاهرات اعتراض‌آمیز جای خود را به انقلاب تمام عیار داده. گزارش شده حدود 100 نفر پلیس و 30 نفر معترض در درگیری ها زخمی شدند.
بخش بعدی خبرها ساعت 10:30 با رادیو فردا بمانید.